بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. هذا باب ندائه. من از شنبه فراموش کردم، چون شنبه ساعت 11 بحث جواب سوال داریم و الان میذاشتیم برای شنبه. حالا حتی نمیخونم، اگر دوستان میرسن سوالاتو منتقل بکنن به اون ساعت محضر شما، عرض بکنم که در هفته یک ساعت رو هستیم خدمت دوستان، مناسب تره. به معناش نیست که اینجا سوال نشه، ولی دیگه آخر سال هم هستیم، مدار بیشتر پیش بده. خب نیم ساعتی ظاهرا از وقت باقی مانده است، دقت بکنم که به توانه یه مقدار از این باب رو بخونم. مطلب اول پیرامون لفظ ندا است. از جهت لغات، ندا یا به کسر نون استعمال می شود یا به ضم نون، و کسر نون و ضم نون هر کدام به مدی و قصری استعمال دارند، که به همین ترتیبی هم که عرض کردیم شهرتشون به همین ترتیبه. اول میشه ندا، دوم ندا، سوم ندا، و چهارم ندا. مطلب دوم معنای ندا. معنای ندا که طبیعتاً اگر معنا اصطلاحی باشد تعبیر و تعریف میکنیم، معنای لغوی خب لغت مطرح کرده، مثلا گفتن یا بعض ادبا هم نقل کردن که از دعا و به ای لفظ کان، دعا یعنی خواندن دیگه، فرا خواندن به هر لفظی رو عرب میگه ندا. تا به یک میان دیگری هم بعضی از ادبا نقل کردن. در اصطلاح تعریف شده است به این تعبیر یا تعابیر، طلب الاقبال به حرف ندا. طلب اقبال، طلب کردن اقبال به واسطه حرف ندا رو بهش میگیم ندا در این باب و اصطلاح. یا بعضی گفتن طلب الاقبال به حرف نائب مناب ادعو ملفوظ به او مقدر. حرف نائب منابع از او همون حرف نداه دیگه. ندای دو تعریف خیلی با یکدیگر متفاوت نیستن. البته در یک نکته، چرا در تعریف دوم ما تصریح داریم، اشاره داریم به این که مثلا حرف ندای یا نائب منابع از او است. در ذیل این تعریف، چون در تعریف کلمه اقبال آمد، من نکاتی رو عرض بکنم. اقبال که در اینجا مطرح میشه در باب ندا، یا اقبال حقیقی است یا اقبال مجازی است. اقبال حقیقی و مجازی هم چند بیان داره، یعنی به حالات مختلف ما میتونیم همین حقیقت و مجاز رو تقسیم بکنیم. مثلا یک اعتبارش اینه، اگر منادا عاقل باشد میگن اقبال اقبال حقیقی است، اگر منادا عاقل نباشه، البته عاقل نباشد خب انسان غیر عاقل رو مورد ندا قرار نمیده دیگه، اذا عاقل نباشه یعنی نازل به منزله عاقل باشد، چون اگر عاقل نباشه حتما تنزیل میکنیم به منزله عاقل که مورد نداش داریم قرار میدیم دیگه. اینو بهش میگن مجازی، چون مثلا اقبال به اون معنای حقیقی نداره. یا نه، گاهی میگیم اقبال اقبال حقیقی است، مراد از اقبال حقیقی اقبال حسی است. مثلا شما زید رو مورد ندا قرار میدید، میگید یا زیدو، اون هم روشو به طرف شما بر میگردانه. این میگن اقبال حسی که به حس و حواس ظاهری درک میشود. گاهی اقبال به اجابت هست. ما یک مثلا کاری رو به یک شخص میگید انجام میده، ممکنه اینجا اقبال صدق بکنه چون اجابت کرده مطلبی رو که شما بهش گفتید. حالا در مورد ندا بخوایم مثال بزنیم، مثلا یا الله، خداوند رو وقتی انسان مورد ندا قرار میده، اقبال حسی که از منادا صورت نمیپذیره، مراد اجابته که خداوند این محضر شما عرض بکنم که استدعا رو اجابت بکنه. از اون طرف دیگه حالا حالات مختلف دیگر، مثلا گفتن اقبال گاهی به وجه هست گاهی به قلب هست. به وجه هست مثل یا زیدو، به قلب هست مثل یا ایها الذین آمنو. خب خداوند وقتی میفرماد یا ایها الذین آمنو، اقبال به وجه که مراد نیست در اینجا، که الذین آمنو مثلا به وجه اقبال بکنن، روشون رو یه طرفی بکنن، روشنه. مراد اینه که با دل و قلب روی به خدا بیاورند، لذا اقبال به قلب. مطلب سوم، اقسام منادا و حروف ندا. بیانی که جناب سیوطی در عبارت دارند و جناب ابن مالک دارند اینه. ایشون می‌فرمایند منادا یا منادای بعید است یا منادای قریب است. البته یه وجه سومی هم هست، می‌خوام حروف ندا رو مطرح بکنن، میگن یا منادای مندوب است. منادای بعید، منادای بعید بلا وجه، یعنی اعتباری که ما در نظر میگیریم ممکنه در مندوب با اون دوتا فرق بکنه، لذا حالت قسیم پیدا نمی کنن. یه منادایی داره منادای مندوب، چونشون میخواد حروفش رو مطرح بکنه اینجا بکنه. بعید میگن این حروف استعمال میشه یا ای آ ایا و حیا، که بعضی اضافه کردن آی. نکته ای که در ذیل منادای بعید لازم است دوستان توجه بفرمایند، اولا بعد یا حقیقی است یا حکمی است. دوستان مغنی که ندارن اینجا، باب اول اگه دارید به من برید. یا حقیقی است یا محضر شما عرض بکنم که حکمیست. بعد حقیقی روشن دیگه، بعد مسافت رو میگن. بعد محضر شما عرض بکنم که حکمی در جاییست که محضر شما عرض بکنم که مثلا بعد مسافت نباشه، به اعتبارات دیگر باشه. در مورد افرادی مثل نائم، انسان وقتی میخواد کسی که خواب مورد ندا قرار بده در کنارش نشسته است، هیچ فاصله ممکنه به اون معنا نداشته باشه، اما حرف ندا بعید قرار میده، خب چون نائم به این اعتبار که خواب است از انسان دوره دیگه. یا ساهی، مجنون، سکران، کسی که ارتفاع محل داره، ارتفاع محل مثلا معنوی، مثل این که مثلا مولای شخص است، یا انخفاض محل داره، مثل این که مثلا عبدشه. نکته دوم که حالا در مورد یکی از این موارد من یک تذکری عرض بکنم، در مورد حرف ندا آ قول ما فارس زبان ها آیه با کلا دیگه، که الف است و بعده همزه دیگه که تبدیل به حرف مد آ می شود. این اگر دوستان دقت بکنن، ابن هشام در مغنی هم در حدود یک سطری آورده که آ حرف ندا بعید است بعد ایشون میگه و هو مسموع لم یذکره سیبوی، هو مسموع لم یذکره سیبوی. ما اونجا به دوستان میگیم، میگم خب اگر هو مسموع چرا مثال نمیزنید؟ داره میگه خود جناب ابن هشام مثال نمیزنه. من اون دوره‌ای که دوره اول از مباحث مغنی رو بحث میکردیم، حالا تا یه حدی در همین جا هرچه گشتیم مثال پیدا نکردیم، باز مفصلتر در اونجا هرچه بیشتر میگشتیم کمتر پیدا میکردیم، یک مورد مثال ندیدیم. و حتی در یک برهی من خاطرم هست از بعض مؤلفین محترم کتاب مغنی الادیب من سوال میکردم، میفرمودن شاید حدود 200 عنوان کتاب، خب یک لجنه ای بودن و کار مثلا گروهی انجام میشد، محضر شما عرض بکنم که مجموع اونها دیده شده بود، حالا به هر حد و اندازه مسلما چندین و چند برابر از تحقیق ما در این حدش یقینیست، بیشتر بوده. خب اونها هم یک مورد مثال ندیدن و در کنارش خود جناب ابن هشام هم میفرماد لم یذکره سیبوی. میدانید سیبوی در مورد مثال خیلی قابل اعتناست، اگر در مورد یه بحثی مثال بزند سخت انسان میتوانه رد بکنه، و اگر در مورد یک بحثی مثال نزند سخت انسان میتواند قبول بکنه، که توضیحش رو دادیم قبلا چرا. محضر دوستان عرض بکنم، لذا خب این آیه مقدار محل تردیده. از اگر ادبا رو هم تقسیم کنید، عده زیادی ذکر کردن، عده ذکر نکردن این آ رو به عنوان حرف ندا، عده هم ذکر کردن. اما جالب اینه که عرض میکنم هر که ذکر کرده است مثال نزده. این نکته ای که حالا پیرامون این مورد شاید قابل توجه باشه. منادا در قسم دوم، منادای قریب. ایشون میفرمان منادای قریب فقط حمزه. منادای قریب محضر شما عرض بکنم که حمزه استعمال میشه، که حالا در خود همین هم باز بحث و نظر هست که همون اوائل مغنی دوستان میخوانن. نکته ای که باز من عرض بکنم از این در ذیل قریب عرض میکنیم، چون هم مربوط به بعید است هم قریب. ملاک در قرب و بعد عرفه، ملاک در قرب و بعد عرف است، حکم درش مؤثره دیگه. ما این حرف رو خیلی تکرار کردیم، دوستان میدانن حکم مورد چی باشه. بالاخره خیلی چیزها ممکنه منشأ باشه در اعتبار عرف، علی‌ای‌حال معیار و ملاک عرف است. گاهی ممکنه یک کسی در یکی دو متری شما باشد، شما لفظ بعید به کار ببرید، در مثلا 10-15 متری باشه لفظ قریب به کار ببرید. عرف نسبی سنجی میکنه، نسبت میسنجد، حالات مختلف رو در نظر میگیره، روشنه دیگه. سومی منادای مندوب، منادای مندوب. یکی وا است، حرف ندایش وا که بلا شرطنه، شرطی نداره، وا استعمال بشود برای منادای مندوب شرطی نداره. و یکی یا، استعمال یا برای ندا منادای مندوب مشروط به این است که اشتباه پیش نیاد. یعنی ما بدانیم که این ندا ندا برای ندبه است نه غیر ندبه. مثلا اول باویم دیگه، مثلا شما آقای زیدی از دنیا رفته است، میخواید براش ندبه بکنید، خب کنارتون هم یک زیدی نشسته، مثلا در مقابلتون هم یک زیدی نشسته است در کنار جماعتی، سنتون بارا هم شما نبودید، به زید دوم رو من اشاره کردم. شما وقتی که میگید یا زید در مقام ندبه، خب اینجا ممکنه توهم این برود، اشتباه میشه که آیا زید موجود مورد خطابه یا ندبه زید غیر موجود و میت مثلا داره میشه، خب اشتباه میشه. حالا اگر هر مقامی پیش بیاد برای اشتباه، فرمان که جایر نیست. چند نکته رو دوستان دقت بکنن، این چند نکته لازم است جنبندی بکنیم رد بشیم. اولا جناب مصنف، جناب ابن مالک، منادای متوسط رو مطرح نکردند. در مقابل بعضی که منادای متوسط رو هم ذکر میکنن. نکته دوم این که نسبت به تقسیم ذکر شده بیانهای مختلفی در لسانها وجود داره. هم بیان و اختلاف نسبت به همین بیان جناب ابن مالک وجود داره، یعنی اونایی که منادا رو فقط قریب و بعید میدانن، فقط قریب و بعید میدانن، بازم نسبت به ایشون اختلاف دارن. اختلاف در چی؟ در الفاظ. مثلا جناب مبرد میگه ایا و حیا للبعید و ای و لهمزه للقریب و یا لهما. ایا و حیا بعید، ای و همزه برای قریب، یا هم برای هر دو. فرقش با بیان ابن مالک چیه؟ بله، مثلا ای رو ایشون برای قریب میگیره، ابن مالک برای بعید گیره. یا رو برای هر دو میگیره، ابن مالک فقط در چی بیان میکنه؟ در بعید فقط بیان میکنه. خب اختلاف دارن دیگه. یا مثلا بعضی ها رو اونجا ایشون گفته است، آ رو ایشون در اینجا مثلا نگفته. در مقابل بعضی میگن منادا یا بعید است یا متوسط است یا قریب. ایا و حیا رو برای بعید، حمزه را برای قریب، ای را برای متوسط و یا را برای جمیع. این مشهورتر هم هست، بیشتر شاید در ذهن دوستان باشه که یا چون ام الباب و رئیس الباب است در هر سه مورد، یا اگر دو مورد داشته باشین در هر دو مورد استعمال میشن. این هم از نکته دوم. نکته سوم جهت خوشنودی آیه کرمی، آیه کرمی دیگه، بله آیه کرمی، این که منادای مندوب و همچنین منادای مستغاث که اینجا اسمی ازش نیامد در مباحث مستقلی مطرح خواهد شد. اینو ما یادداشت کردیم که احیانا ذهن دوستان اذیت نشه، نگن حالا شما یه مندوبی گفتید چی شد ما نفهمیدیم، بعدا میاد دیگه. که ما محضر شما عرض بکنم، اینجا یادداشت کردیم، عرضم کردیم. محضر شما عرض بکنم که حالا نکات دیگری هم وجود داره که در جای خودش باز اشاره میشه. مثلا اصلا مندوب آیا صدق منادا میکنه و صدق منادا نمیکنه، اصلا بهش بگیم منادا نگیم منادا. این از مطلب سوم. این دو سطر رو بخوانیم. هاوا باب النداء، ولل منادن نائه اناء، چه همون انائی مراد است، یعنی چی؟ یعنی بعید دیگه. نعا یعنی بعاده. برای منادای بعید محضر شما عرض بکنم که اولذی کن نائه، یا اون منادایی که مثل بعیده. زا من به دوستان عرض کردم بعد یا حقیقیست یا حکمیست. مثل بعید یعنی چی؟ کنائمه و ساهی. این انائه ها باید بشه انائی، لیکن گفتن حذف الیاو یا حذفت الیاو استغناءن بالکسره. این کسره ما قبل و مثلا حالا اینجایشون دال گرفته. کنائمه و ساهی یا چیزهای دیگری که ما از خارج اشاره کردیم. یا و ای، این للمنادا میشه خبر مقدم. محضر شما عرض بکنم که سلامات بکنم، من خارج کرده بودم از دفتر. سلامات
کاری ضروری
شاید خارج کرده بودم، نمیدونم چطور زن خورد.
کارش خیلی ضروری بود. خیلی
انتقال خط دادم از دستت خارج نکرد. همون ربزی که داره من. خب عنایت بفرمایید دوستان، ادامه بحث باب الندا. وللمنادا نائه یا و ای للمنادا، محضر شما عرض بکنم که می شود خبر مقدم، یا و ای می شود مبتدای مؤخر. به فتح الهمزه و سکون الیا، ای را به فتح همزه و سکون یا بخوان، همون ای دیگه. و آ به الف بعد الهمزه، الفی که بعد از همزه قرار می گیره. محضر شما عرض بکنم همزه که بعدش الف تبدیل می شوند به تخفیف درش ایجاد میشه به الف مدی. و آ کذا ایا ثم حیا، همچنین ایا سپس حیا. البته حیا بعضی ذکر نکردن، یا اگر کردن گفتن استقلال نداره. میگن بعضی بیانشون اینه که حیا هاش منقلب از همزه است، لفظ مستقلی نیست، همون ایا هست که همزهش لقرب مخرجهی لقرب مخرجه ها مثلا تبدیل به ها شده. ولی همزه فقط لدانی، همزه فقط برای دانی ایل قریب، برای نزدیک استعمال می شود. و وا اعتبه ها لمن ندبه، وا بیاور این وا را برای اون کسی که ندبه، مورد ندبه است، میخوای اون رو مندوب قرار بدی. او یا این که یا رو برای مندوب قرار بده، این یا عطف اون واه وا است. و غیر وا، در بحث ندبه ما چند تا حرف گفتیم؟ دوتا دیگه، یکی وا گفتیم، یکی یا گفتیم. غیر وا میشه چی؟ و هو یا. غیر وا که همون یا است، لدل لبسه به غیر المندوب اوجتونه، به در هنگام اشتباه به غیر مندوب اجتناب میشه. یعنی یا استعمالش در ندبه مشروعه به عدم، مشروط به عدم اشتباه است. اجتنب رو هم به ذم تا بخون، نخون اجتنب. البته اجتنب بخونی معناش مشکل نداره ها، ولی اجتنب بخون که با مصرع اول ندبه مثلا هم قافیه بشه. ولی هم زال دانی و وال من ندب او یا و غیر و لدل لبسج تنب، سازگاری داشته باشن با هم. بله؟ او یا این یا عطف اون وا است، یعنی وا لمن ندب یا هم لمن ندب، این دوتا حرف. بعد میگه و غیر و وا، این غیر و وا مبتدا است. و غیر و وا که یا باشه، یا غیر از وا است در میان حروف ندبه دیگه، لدل لفظ به غیر المندوب اجتنبه، اجتنبه هم میشود خبر برای غیر و وا. و کل منادا غیر المندوب، مطلب چهارم.
لدل لفظ به غیر المندوب یعنی چی دیگه؟
هنگامی که اشتباه میشه با غیر مندوب، یا رو میخوای برای ندبه استعمال کنی دیگه. اگر در موضعی استعمال بکنی که اشتباه با غیر ندبه بشود اجتناب میشه. مثال زدیم دیگه، شما میخواید زید میت رو مورد ندبه قرار بدید، زیدی هم اینجا نشسته است. اگر بگید یا زید، اگر بگید یا زید، توهم این میرود قصد شما چیه؟ ندبه میته. توهم این میرود که زید موجود رو داره چیکار میکنید؟ مورد ندا قرار میدید.
کجا چی به کار ببریم؟
حالا شما فرض بکنید که ما هیچ قرینه ای نداریم. حالا تو مثال که مناقشه نیست، ما میگیم لدل لفظ به غیر المندوب اجتنه بر.
یعنی چی به کار ببریم؟
وا دیگه، وا باید استعمال بکنیم که دیگه روشن باشه. و کل منادا غیر المندوب، مطلب چهارم حذف حرف ندا، که طبق بیان آقایان فقط یا جائز الحذف دون غیره، چون ام الباب و رئیس الباب دی. شاید همین هم قرینه باشه که یا در همه ساختارها استعمال میشه دیگه. حکم در حذف حرف ندا اینه، یا ما جواز حذف داریم قیاسا، یا عدم جواز یعنی امتناع حذف داریم. حکم دوم. حکم سوم قلت حذف و اختلاف در قیاسی بودنش. یه حکم چهارمی هم دوستان میتونن اضافه کنن، وجوب حذف، که در یک مورد وجود داره، ما در لابلای جواز حذف وجوب حذف هم اشاره میکنیم. بحث اول، جواز حذف قیاسن. جواز حذف، بله در قسمت عدم جواز اون وجوب رو ما عرض خواهیم کرد. جواز روشن، بحثی نداره. جواز کجاست؟ جایی که امتناع نباشه، جایی که اون حکم سوم نباشه، موارد قلت حذف که درش اختلاف هم از آیه قیاسی یا نیست نباشه، موارد دیگر نباشه، میشه چی؟ میشود جواز. یوسف اعرض عن هذا، یعنی یا یوسف رب اغفر لی، یعنی یا رب اغفر لی. دوم عدم جواز حذف، امتناع حذف. امتناع حذف مواضعی داره. اولا منادای مندوب و مستقاس، یک و دو میشه مندوب و مستقاس. چرا در منادای مندوب و مستقاس ما حرف ندا رو نمیتونیم حذف کنیم؟ چون مطلوب در این دو تطویل صوته و ندبه و استغاثه با تطویل صوت مناسبت داره، حاصل میشه، و حذف حرف ندا منافی تطویل صوته. محضر شما عرض بکنم که هم جواب جزئی داریم باز هم جواب کلی. اولا تو این حروف ندا عمدتاً حرف مده، تو اسم طرف ممکنه حرف مد نباشه، مثلا زید، زید شما چطور میخواید بکشید؟ خب حالا اون تو موردی که الف استعمال میشه، من اولا واجب نیست، ثانیا ما فقط محضر شما عرض میکنم که مندوب رو که نمیگیم، مستغاث رو هم میگیم، مثلا یا لزیدن، خب لزیدن مثلا لزیشو مثلا. حالا ثانیا اینها حکمت علت که نیست که حالا شما بخواید مثلا بگید ما یه راهکار دیگری داریم بریم سراغ اون، اینها علت نیست که مهمه و مخصص باشه. فراموش میکنن دوستان این تعبیر رو، خب ما وظیفمون همینه دیگه، وظیفمون اونه که بگیم تا حدی که دیگه دوستان راحت بتوانن این حالت رو در ذهن داشته باشن. سوم ضمیر. ضمیر اگر منادا باشه حرف ندایش حذف نمیشه. چرا؟ چون نداء ضمیر شاذ و قلیل الاستعمال، خلاف قیاسه، یا تو میاد صمدیه، یا انت ضعیف و یلتی شاذ، یا عکسش یلتی ضعیف و یا انت شاذ، خب خلاف قیاس و استعمالش هم اندکه. بلکه محضر شما عرض بکنم حتی بعضی میگن ما فقط در ضمیر مخاطب شنیدیم، خب چیزی که استعمالش خلاف قیاس، استعمالش اندک، اون هم اگر باشد مثلا تو ضمیر مخاطب، خب چیزی که اینقدر غریبه و نامعنوس است حرف نداش هم حذف بکنیم، خب دلالت بر ندا بودن اینجا قویاً فوت میشود. شما وقتی ضمیر استعمال میکنید دیگه خیلی بعید است که سامع منتقل بشه بر این که شما چی مرادتونه؟ بله ندا مرادتون هست، چون عرض کردیم استعمال فوق العاده اندک. چهارم لفظ جلاله الله تبارک و تعالی، در صورتی که البته مختوم به میم نباشه. علتش اینه که باز نداء الله هم خلاف اصله، الف و لام دارد و الف و لام دار مدخول حرف ندا قرار نمیگیره، لذا فلا حذف حرف ندا لم يدل عليه دلیل، باز مثلا دلالت بر ندا بودن خیلی ضعیف میشه. البته بعضی گفتن قلیلا بدون حرف ندا الله در مقام منادا شنیده شده است. همینجا عرض کنیم که دیگه بعدا نخواد بگیم اگر الله لفظ جلاله الله تبارک و تعالی مختوم به میم باشد، میم مشدد، حذف حرف ندا واجبه. در مقام ندا هم هست، حذف حرف ندا واجبه، چون جمع بین عوض و معوض جایز نیست. اضافه کنم دوستان مواردی رو مثل منادای متعجبون من گفتن جایز نیست حذف بشود. اون منادای بعید چون مثلا اونم اطاله صوت درش مناسبه، منادای نکره غیر مقصوده، اینها چیزهایی است که حرف ندا درش حذف نمیشه. عبارت رو دقت کنن. و کل منادا غیر مندوبن، هر منادایی که مندوب نباشه، یعنی اونایی که امتناع داره داره استثناء میکنه. و مزمرن ضمیر و غیر مزمر باشه، و ماجا مستغاثن، اون چی که بیاد به عنوان مستغاث. و اسم الله کما فی الکافیه، لفظ جلاله الله تبارک و تعالی که ابن مالک در کافیه مطرح کرده، هر منادایی که اینا نباشه قد یعرا من حرف الندا، یعنی از مواضع جواز چیه؟ حذف حرف ندا. البته به علاوه این که مواضع دیگری هم که مطرح میکنیم نباشه دیگه، از مواضع قلیل الحذف این هم نباشه. قد یعرا من حرف ندا، گاهی خالی میشه از حرف ندا، به هم یه دفعه به این که حرف ندا حذف بشه. فعلم، فعلما، الف منقلبه از نون تأکید. لهو یوسف و اعرض عن هذا، رب اغفر لی و لوالدی، اینجا یا یوسف و یا ربه یا حذف شده. ولا یجوز حذفه من المندوب ولا المستغاث، از این تا جایز نیست. لان المقصود فیهما تطویل الصوت، مقصود در اینها تطویل صوت است. ولا حذفه ینافیه، دیگه هست با تطویل صوت منافات داره. ولل مزمر علا ان نداعه شاذ، ضمیر هم حرف ندایش هست نمیشه با توجه به اینکه ندایش شاذه. ولل اسم الکریم اذا لم تعبل فی آخره میمن مشدده، لفظ جلاله الله هم ازش حرف ندا هست نمیشه با زمانی که عوض نیاوری در آخرش میم مشدده، که اگر میم مشدده بیاوری حذف میشه واجب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله قدیمی که بله باید باشه، سلمان باید باشه.